أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب یه حدیثی رو از امام صادق علیه السلام عرض کردیم خدمتون درباره مقام محمود و صحنه قیامتی مقام محمود که آخرش این بود که بعد از اینکه خطاب الهی میاد که القی فی جهنم کل کفار عنید، هر کافر عنودی رو در جهنم شما دو نفر بیاندازید، حضرت فرمود پس از آن من می ایستم و چنان حمد و ثنای خداوند را به جای می آورم که هیچ کس قبل از من چنان ثنایی را به جای نیاورده است، و پس از آن حمد و ثنای ملائکه مقربین را به جای می آورم، و پس از آن حمد و ثنای انبیا و مرسلین را، سپس حمد و ثنا بر جمیع امتهای صالح را، پس از آن می نشینم و خداوند ثنای مرا به جای می آورد و فرشتگان نیز سرای مرا به جای می آورند و انبیا و مرسلین نیز حمد و ثنای مرا به جای می آورند و امتهای صالح حمد و ثنای مرا به جای می آورند، یعنی همون اونایی که من حمدشون کرده بودم از خدا و انبیا و فرشتگان و امتهای صالح متقابلا اونها هم حمد من رو به جای می آورند. در دعای جوشنکبیر داریم یا خیر محمود و حامد، یعنی ای بهترین حمد شونده و حمد کننده، خود خدا بهترین حمد کننده هستش، هم از خودش و هم از کی؟ از بندگاش. یا خیر مشکورم و شاکر، ای بهترین کسی که مورد شکر قرار میده و بهترین کسی که شکر میکنه. ان ربنا لغفور شکور. بهشتی وقتی که از آخرین قدم رو از روی صراط که توی جهنم هست بر میدارن، وقتی که وارد بهش میشن، دیگه ورود به بهش یعنی چی؟ یعنی ورود به دارالسلام ابدی. خوب دقت کنید یعنی چی ها؟ خیلی اینها برای ما متاسفانه عادی شده شنیدنشون. دارالسلام ابدی یعنی یک کسی وارد آسایش و سرور ابدی و کمال ابدی میشه. فکر کنید شما آخرین قدم رو توی قیامت بردارید رو صراط، بذارید تو بهشت. وقتی که این قدم رو گذاشتی توی بهشت، یعنی تو وارد دارالسلام شدی که کلمه سلام هم از خدا به انسان میرسه هم از فرشته ها. سلامون علیکم به ما صبرتون. چقدر مزه داره این شنیدن این کلام از فرشته ها، که یه روزی فرشته ها به من و شما بگن سلامون علیکم به ما صبرتون. ادخلوها به سلامن آمنین. این سلام خیلی مهمه اگه به انسان برسه، و لازمش این است که ما در دنیا اهل سلم و سلام باشیم، با دیگران اهل سلم و سلام باشیم، شری از ما به کسی نرسه، نیت شری هم در دلمون نسبت به کسی نداشته باشیم، حتی نیت شر نداشته باشیم در دلمون. اهل سلم و سلامتی نسبت به معصوم بندگان خدا باشیم. این هر چقدر سلامتی در ما بیشتر بشه، زودتر پیام سلام به ما میرسه، هر چقدر زودتر ما به سلام برسیم. خودتون رو از حسادت سالم کنید زودتر، از تکبر سالم کنید، از زودرنجی و حساسیت و غضب و اینها سالم کنید زودتر، چون که سالم نریم اونجا به راحتی است کلمه سلام رو نمیشنویم. اینجا باید اهل سلامت بشیم، زودتر تلاش بکنیم هر کدوممون زودتر خودمون رو سالم کنیم و بیماری ها و چیزهای بدی که نباید در نفس ما باشه رو کنار بذاریم و درمانش بکنیم. چون بهشت غیر سالم رو راه نمیدن الا من اتى الله بقلب سلیم. یادتون باشه لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما. فقط سلام. کسایی که اینجا اهل سلام هستن، یعنی وقتی که دیگران باشون معاشرت میکنند، مصاحبت میکنند، ازدواج میکنند، زندگی میکنن از اینها چیز غیر سالمی متوجه روح دیگران نشه. روح دیگران به واسطه این همسری، این مصاحبت، این فامیلی، این دوستی، این رابطه ناسالم نشه. توجه کنید، روح کسی خراب نشه، آلوده نشه، کثیف نشه. این خیلی مهم است که ما باید لجنها و آلودگیهای روحانی رو از خودمون دور بکنیم که خدای نکرده کسی رو آلوده نکنیم. حالا بعد هست انشاءالله اگر فرصت شد راجع به این توضیح خواهم داد، یه جای خاصی اگر برسیم، که چرا غذای جهنمی ها چرک و خونه. چرا؟ برای که چرک و خون بازتاب نفس شماست، نفس کینتوس، نفس حسود، نفس عصبی، نفس حساس و زودرنج، نفس متکبر، نفس بدبین. اینا چرک و خون داره و اینا اصلا آلوده هست. به موقع خودش انشاءالله راجع به اینها برسیم، اگر بحث برسه راجع به عذابهای جهنمی ها توضیح خواهم داد. برای این تا میشه اینا رو ما باید از خودمون این چرک و خونها رو دور نگه داریم که نه خودمون آلوده بشیم، نفس خودمون سلیم بشه، نه کسی به واسطه یه ارتباط با ما آلوده بشه، خدای نکرده. توجه فرمودی؟ اگه نسبت به کسی حسادت بکنی اونم آلودش میکنی، نسبت به کسی حساسیت و زودرنجی داشته باشی او رو اذیتش میکنی، نسبت به کسی تعصب بیجا داشته باشی او رو آلودش میکنی، نسبت به کسی غضب ببرزی، عصبانیش بکنی، تحقیرش بکنی، داد سرش بزنی، اونم آلوده میشه، تو هم که آلوده میشه. اینا رو خیلی خواهش میکنم عزیزان دقت بکنن، این مقام سلام مقام خیلی مهمی است. حالا انسان وقتی قدم آخر رو برمیداره، تمام حرفا تو قیامت حول محور حمده تو بهشت. حمد، حمد، حمد. انشاءالله بحثش انشاءالله تو بحث چیز داریم شروع کردیم، انشاءالله میرسیم بهش در صحیفه سجادی بحث حمده. اونجا بهشتی ها میگن و آخر و دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. اونجا میگن که آخرین حرفشون همینه. بعد تازه شروع میشه آخری که میگن، حالا شروعش در واقع اینجوری هست، آخر و اول و وسطش حمد الهی است. و اونا میگن که چی؟ الحمدلله الذی، دقت کنید کلمات خیلی اینا مهمه، این کلمات، الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. شکر خدا که از ما غم و حبر طرف کرد. یعنی دیگه هیچ وقت برای هیچ موقع تا ابدیت تا خدا خدایی میکنه دیگه غمی سراغ ما نمیاد. میدونی یعنی چی؟ یعنی چی تا خدا خدایی کنه دیگه کسی غمدار نمیشه. بعد میگن ان ربنا، از کجا این به ما رسید که ما دیگه قصه ازمون برطرف شد؟ برای که پروردگار ما، پروردگار عزیز ما که ما رو خوب پرورش داد، بسیار بخشنده و شکرگزاره. خیلی جالب دوتا ترکیب، غفور و شکور. هم میبخشه، گذشته تو جبران میکنه، اصلا ندید میگیره، هم قهر نمیکنه، بات را رو باز میذاره که باش آشتی بکنی، هم اگه زحمتی کشیدی و کاری کردی ازت تشکر میکنه. در حالی که همه اینها با کی بوده؟ با لطف خودش بوده. تشکر میکنه از ما، ان ربنا لغفور شکور. چه مستی داره آدم با این مستی از غفور و شکور خدا وارد بهشت بشه. ان ربنا لغفور شکور. شکر. ما شروع میشه انشالله یه زندگی تو و یه ابدیت قشنگی، یه ابدیت کمال و فیض و لذت و عیش و نوشه دائمی در ابدیت، در نظام ابدی. اینا رو دست کم نگیرید. علی الاسلام میفهمد کسی که بهشت شناسی نداره، بهشت رو نمیشناسه، خیلی از شهوت ها جلوش بزرگ جلوه میکنن، شهوت های دنیایی. در اوصاف بهشت وقتی خودشون سخنرانی میکنن میگه شما خودتون رو با لذت‌های بهشتی آروم کنید و شاد کنید، به نشاط برسونید خودتون رو و از دام شهوت‌ها نجات بدید. اگر کسی یاد بهشت باشه و نعمت‌های بهشتی که با ماست، الان نزدیک ماست و محیط بر ما هست، هیچ فاصله زمانی و مکانی باش نداریم، خیلی به ما نزدیکه. اگه کسی اینو خوب یاد بکنه و یادش باشه که اونجا چه جور جاییه و کجا قراره بره، کی قراره بریم؟ اگه پارسال تو همین ساعتا، پارسال تو این ساعتا میگفتم کی قراره بریم، اینجا چند تا خانوم نشسته بودن، مرحوم شریفی بود، مرحوم اقلیمی بود، به اونا میگفتیم کی قراره بریم، میگفتن که فکر نمی کردن که قراره برن و رفتن دیگه. خیلی نزدیکه به ما، اقرب و شیء العجل. برای این وعده دور نیست، وعده خیلی نزدیکه. ازلفت الجنه، خیلی مهمه ها. خب این کلمات رو خیلی روش دقت بکنید. الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور. حالا اینجا خلاصه بزم و میکده حمد الهی است. اونجا میدونید اونجا هیچ کی دیگه غیر از این دوست نداره حرف بزنه، یعنی ترجیح میده به جای هر حرف دیگری، حرف از این قشنگتر دیگه نیست، وجود نداره که، ترجیح میده به جای هر حرف زدن دیگر اینجوری بشه. خوش به حال کسی که تو دنیا اهل بهشت حمده و حمد نصیبش میشه. خوش به حال کسی که اینجا این بهشت نصیبش میشه، اینجا اهل حمد میشه. ماه رمضان دیدید چه بوستانی باز کرده روی ما خداوند از حمد. برید نگاهی بکنید تو این ادعیه دعا، برید افتتاح رو نگاه بکنید، چه بهشتیه، چه بهشت این افتتاح. الحمدلله الحمدلله الحمدلله، چقدر قشنگ. استفاده باید بکنیم از این بهشت ها. در این حال از داخل عرش پروردگار منادا ندا می کند: یا معشر الخلائق قضوا ابصارکم حتی تمر بنت حبیب الله الى قصرها. ای اهل محشر سرتون رو پایین بندازید که دختر رسول خدا میخواد به قصرش بره. مادرتون ها، مادرتون. و چقدر خوبه که شما ها الان با مادرتون بتونین آشتی کنین، با مادرتون بتونین آشتی بکنین. چه کیفی داره آدم مادرش تو اون عظمت بیاد بره تو قصرش، چه کیفی داره. با اون عظمت انسان به مادر خودش ببینه که چجوری داره میره توی بهشت. در این حال دختر من فاطمه در محشر حرکت می کند و بر دوش او دو حله سبز رنگ است و در اطراف او 70,000 حوریه حرکت می کند. یه داستانی داره که الان اینجا لازم نیست خدمتون بگم. در این حال از جانب خدا برای حضرت فاطمه ندا می آید: ای دختر حبیب خدا، من آنچرا که امت پدرت به جا آورده بودند به تو نشان دادم، چون در ازاء این مصیبت، یعنی هر مصیبتی کشیده، مصیبتی که، چون اون صحنه های مصیبت رو هم تو قیامت داره اونجا، یعنی حضرت اینها رو هم اونجا نشون میدن. بذار بخونم براتون دیگه. بفرماید که: و چون به در قصرش میرسد، میبیند که امام حسن دم در ایستاده است و حسین با سر بریده در ایستاده است. حسن میگوید: این برادر من حسین است که امت پدرت او را کشتند و سرش را از بدن جدا کرد. در این حال از جانب خدا برای حضرت فاطمه ندا می آید: ای دختر حبیب خدا، من آنچرا که امت پدرت به جا آورده بودند به تو نشان دادم، چون در ازاء این مصیبت و در پاداش این شهادت من برای تو در نزد خود ذخیره کرده بودم و با خود قرار داده بودم که نظر در محاسبه بندگان خود نکنم تا زمانی که تو و ذریه تو و شیعیان تو، چه افتخاریه، و کسانی که به شما و ذریه شما احسان کرده اند اگرچه از شیعیان تو نباشند، همه را داخل بهش گردانم. افتخار رو میبینید، عزت رو میبینید، که اگر کسی به بچه های حضرت زهرا خدمتی کرده باشه، حتی اگر شیعه هم نباشه، به شرطی که کافر و عنود و لجوج نبوده باشه، جهلش هم جهل تقصیری نباشه، جهل چی باشه؟ قاصری باشه، یعنی اطلاعات بهش نرسیده باشه، نه که بعضیا به خودشون اطلاعات مخصوصا دنبال یادگیری نمیرن تا غیر شیعه بمونن، نه غیر شیعه شون دخص خودشون نبوده که غیر شیعه بودن، خلاصه تو کمبود اطلاعات بودن. اگرچه از شیعیان تو نباشن همه را داخل بهش گردان. پس فاطمه سلام الله علیها داخل بهش می شود و ذریه او و شیعه او داخل بهش. حالا که اهل محشر از روز اول خلقت تا قیامت همه وایسادن این صحنه رو دارن میبینن، دقت بکنید، همه وایسادن این صحنه رو دارن میبینن. به این میگن مقام محمود، که شیعه عزتش اونجا نمود پیدا میکنه. این همون تابلوی بود که اون هفته از زیارت جامعه کبیر براتون گفتم که ما باید هممون اهل این باشیم که اهل بیتو به جهانیان بشناسونیم. اون صحنه رو شما تو دنیا باید سعی بکنید بهش برسید، یعنی هر کسی باید سعی بکنه اگر میخواد توی اون مقام جایگاهی داشته باشه روز قیامت و نزدیکتر به مادرمون فاطمه زهرا باشیم، به پیامبر باشیم، نزدیکتر از این که به آدم بگن تو برو تو جهنم تا چند هزار سال و چند صد هزار سال، تا این که بهت بگن بیا برو یه عده شفاعت کن با خودت ببر بهش، تو فاصله داری، هر کمش دلت میخواد انتخاب کن. خب اگه میخوای به اون هزار پله نزدیکتر باشی و به اون منبر نزدیکتر باشی، الان میتونی خودتو به اونجا برسونی، الان فرصت دادم بهت، عمر هست، سلامتی هست، جوانی هست، پیری هم باشه باز میتونی برسی، الان فرصت داری خودتو برسونی، هر جوری میتونی هزینه کن از دنیات برای ابدیتت، از جوانیت، از سلامتیت، از عمرت، از مالت، از استعدادت، از قلمت، از آبروت، از امکاناتت استفاده کن برای اهل بیت. تکبر در هزینه کردن برای اهل بیت نکنید، ولو از آبروتون باشه، منتونو بذارید کنار، با حفظ آقایی و خانومیتون دنبال اهل بیت را نیفتید. فقط ما یه چیزیم، نوکر اهل بیتیم، ما فرزندان اون هستیم. فرزند در مقابل پدر و مادر باید ذلیل باشه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، بالهای ذلت رو از روی رحمت برای پدر مادرتون، پدر مادر طبیعیتون ها، این پدر مادرتون که با ازدواجشون شما به وجود آوردن، میگه وقتی میخوای با پدر مادر رفتار بکنی باید جناح ذل، با تواضع باش در مقابل پدر مادرت، متکبر و قد وای نست و جلوشون، خیره تو چشاشون نگاه نکن. این مال پدر مادر طبیعیت. حالا در مقابل پدر مادر حقیقی ما باید چقدر ذلیل باشیم. قیافه گرفتن برای اهل بیت، ناز کردن برای اهل بیت، شرط گذاشتن برای اهل بیت، برای گدایی شرط گذاشتن، برای نوکری هی ناز کردن، اینا باعث میشه تو دور شی، دور بشی. گفتم فاصله خیلی ها از پای منبر بگیر یا روی منبر حتی تا چند صد هزار سال فاصله است اونجا، و این فاصله چیزی نیست مگر اینکه خودت به وجود آوردی. این فاصله رو ما به وجود میاریم، یعنی ما هر دفعه یک کاری میکنیم که بین ما و اهل بیت فاصله باشه. غذا خوردنمون، حجاب ناموسمون، میبینی که حجاب ما با حجاب ناموس ما با حجاب از زهرا فاصله داره، حجاب مردمون حجاب اسلامی نیست، مردمون حجاب اسلامی، آرایش اسلامی و لباس اسلامی و سر صورت اسلامی ندارن. عرض کنم خدمتتون که اینا فاصله میندازه. غذا خوردنتون، ازدواج کردنتون، اخلاقتون، همش فاصله است دیگه. ما باید یک سر نزدیک کنیم، بریم هی یک سر فاصله ها رو کم کنیم تا برسیم به پای منبر. چش تو چش امیرالمومنین نگاه بکنید، انشالله همین بشین پای منبر، همین چش تو چشش نگاه بکنه. اینجوری این مقام محمود اینه ها، این یبلغن مقام المحمود لکم عند الله. از خدا میخوام ببینید اگر دعای شما اجابت نمیشد، شیطان ممکنه خیلی بیاد به شما فریب بده، بگه تو کجا و اون مقام کجا. ولی وقتی میبینی رفتی تو حرم یا تو خونتون بهت اجازه دادن کتاب مفاتیح رو باز کنی، زیارت عاشورا بخونی، بگو ببین پس اجازه بهت دادن زیارت عاشورا بخونی، یعنی اجازه دادن که این درخواست رو ازشون بکنی. اگه اجازه دادن درخواست بکنی پس اجابتم هست. علی علیه السلام فرمود در نهج البلاغه من اعطیت دعا فقط اعطیت اجابه، به هر کس اجازه دعا بدن حتما اجابت هم میدن، به شرطی که بخوایم حقیقت دعا لفظی نباشه، دعای جدی باشه، بخوایم که به اون مقام برسیم. و برایش واقعا سرمایه گذاری کنیم، تلاش بکنیم، تلاش بکنیم که بخوایم به اونجا برسیم، اهل کار باشیم، اهل زحمت باشیم که بخوایم به اون برسید. شما فکر میکنید قیامت توی اون فاصلتون اگه چند صد هزار سال باشه میتونی کاری کنی که نزدیک بشی؟ آه؟ میتونی قدم از قدم برداری؟ میتونی صداشون بکنی؟ قیامت الان ها اینجاست. الان کجای صفیم ما؟ پای منبریم، رو منبریم یا جداییم؟ هر جا هستی الان بهت اجازه دادن تلاش بکنی بری جلو. اوسط و لابلای جمعیت سرعت، قرآن گفت و بچی سبقت، با سرعت وسط جمعیت رد شو، سبقت هم بگیر، بقیه رو بذار پشت سرت. تو نوکری کردن خالص بودن این نوکری، تو ذلت شرط نذارید، سختم نگیرید، از دنیاتون بگذرید، از حظا و لذت ها و بهره های دنیا کم کنید، بذارید برای کی؟ بذارید برای آخرتتون، بذارید برای این میشه مقام. اگه واقعا کسی مقام میخواد این مقامه. بقیه مقام ها توضیح دادم وهمیه، هر مقامی غیر از این مقام موهومه. توش رئیس جمهور باختی. اگه این رئیس جمهوری تو رو از مقام محمود جدا بکنه، وقت تو پر کنه که نتونی به مقام محمود برسی، باخت کردی بیچاره. ببین بعضی برای که رأی بیارن دست به چه کارهای زشتی میزنن، دست به چه کارهای بدی میزنن توی تبلیغ خودشون و تخریب دیگران. خیلی بد. کجا میخواد بره این بند خود؟ چه شهوتی؟ اگه آدم مقامم میخواد به این مقاما و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. قرآن وقتی که اینا رو میگه، این مقاما رو میگه، اگه کسی میخواد رغبتی هم داشته باشه تو اینا رغبت بکنه، تو اینا مسابقه بذار، فلیتنافس المتنافسون، تو اینا مسابقه بذارید، تو اینا سعی کنید ببرید، و زیرکی تو اینه. یه وقت خدای نکرده احمق نباید بشیم که یه موقعی یه دو پیشنهاد دنیایی به ما بشه، ول کنیم بریم اینو، یه دفعه ببینیم که تو این پیشنهاد دنیایی، تو این جذابیت دنیایی، تو این چشمک‌های دنیایی، یه دفعه ببینیم او چه چیزایی رو باختیم، ما چه چیزایی رو باختیم. خیلی حواس رو جمع بکنیم، خیلی حواس رو جمع کنیم که سرمون کلا نره و این لباس نوکری رو هیچ امتیاز دنیایی از تن ما در نیاره. این لباس رو هیچ کس از تن ما در نیاره. پس فاطمه سلام الله علیها داخل بهشت می شود و ذریه او و شیعه او داخل بهشت می گردن و هر کس به فاطمه سلام الله علیها احسان نموده باشد، اگرچه از شیعان او نباشد، داخل بهشت می شود. و این است گفتار خداوند تعالی، لا یحزنهم الفزع الاکبر. اون فزع اکبر خیلی کلمه کشنده است. فزع اکبر، خب، نبع عظیم، اما یتساءلون عن النبع العظیم. از خدا بگه عظیم، خدای دنیا رو با همه طول و عرضش میلیاردها سال نوری گفت کوچیکه، بازیچه است. کل این جهان آخرت رو گفت بازیچه است این دنیا در مقابل ابدیت. رحم در مقابل دنیا چقدر کوچیکه، دنیا در مقابل آخرت همینقدر کوچیکه. عظیمی چیزیست که اللهی که عظیم است بگه عظیم. خدا اگه به یه چیزی بگه عظیم، دیگه شما باید یعنی چی؟ خدایی که عظیمه تمام این عالم جلوش کوچیکه، اما مثل بال یه پشه برام ارزش نداره. ولی اون برای نگاه کنید چقدر عظمت داره که خدا میگه عظیمه، نبع عظیم، فزع اکبر. ببین اون گریه و ناله و فزع قیامت چه گریه هست؟ مگه شوخی؟ آقا قیامت شده تو صحرای محشر محکومی بری جهنم، یه طرف قضیه جهنمه، شوخی نیست. فزع اکبر، بای شوخی این فزع. ولی یه عده اصلا از اون فضا اکبر حسی نمی کنن، هیچ حسی. کیا؟ بچه های فاطمه زهرا، ذریه خانوم، شیعیان خانوم، کسایی که حتی به شیعیان خانوم خدمت کردن. خیلی در عظمت رو نگاه بکنید چقدر این خانوم بزرگه، چقدر بزرگه این خانم دیگه. حضرت اسکری احسان فرمود ما حجت خدا بر مردم هستیم و مادرم فاطمه حجت خدا بر ماست. چقدر عظمت داره این بانم. سوره انبیاء آیه 103 لا یحزنهم الفزع الاکبر. فزع اکبر اصلا قصه دارشون نمی کنه. اصلا به اینا نمی رسد چیزی از ترسای اونجا. متوجه ترسیستان. چرا؟ چون تو این دنیایی که الان متن جهنمه، تو این دنیایی که متن جهنمه، لذت‌های دنیایی، شهوت‌های دنیایی، مار و عقرب‌های دنیا نتونسته اینها رو از فاطمه زهرا جدا بکنه. شهوت دنیا نتونسته اینها رو از فاطمه زهرا جدا بکنه. نتونسته. مار و عقرب چیه؟ مار و عقرب همین فساد و فحشاها و نمیدونم همین گناهاست. یعنی شما مار و عقربای اونجا. فضا ما اینجوری در میاد دیگه. یه کسی میتونه یه عروسی سالم بگیره بدون معصیت، یه مراسم عقد سالم بگیره، یه جشن تولد سالم بگیره بدون معصیت. یه کسی وقتی دعوتش میکنن به جهنم نمیره جهنم، میگه شما عروسی فلانی بیاد، میدونی عروسی اونجا جهنمه، نرید. تو جهنم نمیری نمیسوزی دیگه، توی اذیتت نمیکنه که جهنم. وقتی دعوتت میکنن میری و اجابت میکنی به بهانه فامیله، نمیدونم ناراحت میشه، قصه دار میشه، صله رحم واجبه، از این توجیهات علکی میری تو جهنم. نه، از این جهنم رو برید خواهشن. بچه های فاطمه زهران هم دعوت نکنید به این مجالس. از این مجالس برای خودتون و بچه هاتون، برای هیچ کس نگیرید از این مجالس. بچه های فاطمه زهران رو میارید دعوت میکنید به هوای محبت و فامیلی بازی، میکنیدشون توی جهنم. وقت نمیتونید جواب بدید بعدنها. اگه خانم فردا گفتش که چرا بچه های من رو بوری توی من جهنم سوزوندی، تو چی میگی؟ نه بذارید توی مجالس، نه برید توی مجالس. بچه هاتون رو جهنمی نکنید. دختر پسرتون اگه گفتن آقا ما مراسم اینجوری میخوایم، قبول نکنید برای بچه هاتون، چون بچه هاتون رو میسوزونید. اگه کسی بچهش گفت بیاد من آتیش بزن، آتیش میزنه. یه مادر ولو بیرحمم باشه، اگه بچهش گفت بیاد من مادر من نفت بریز رو من آتیش بزن، من کارو میکنه. دولت بچه شما رو گرفته، گفته این بچه شما جنایت کرده، باید سوخته بشه، بسوزوندش، باید اعدام شه. میدن به پدر مادر اعدام کنه یا نه؟ اصلا پدر مادر میگن نه رو برو کنار، یه مامور غیر آشنا بره اعدامش بکنه. پدر مادر چرا نمیره بنزین بده سر بچهش بسوزوندش؟ وقت با همین کارا رو، با آوردن کامپیوتر تو خونه، با آوردن سی دی مبتذل، با اجازه دادن به اینکه این بره با اینترنت نمیدونم ارتباط برقرار کنه، به اسم مزخرف نمیدونم پیشرفت علمی و نمیدونم آموزنده است و این توجیهات مزخرف. بنده با داخل کشور و خارج از کشور ارتباط دارم، هزاران نفر، 200 تا دانشگاه دارم میرم و میام. آدم بسته نیستم. هنوز یک بار ضرورت پیدا نکرده پاشم برم بشینم پشت دستگاه بگم ضرورت هست من برم بشینم اونجا، برم رو اینترنت. اصلا ضرورت پیدا نکرده تا بار. چه ضرورتی داره؟ هر کسی برای خودش توجیه ضرور توجیه داره بکنه. آموزنده است، آموزنده است، بریم بشینیم اونجا. والله تا واجب نشه کسی بره دست بزنه بهش اشتباه کرد. تا هنوز بیه آقای محترم میگم آقا من رفتم استفاده کنم، ولی خب دیگه یه دفعه چیزایی اومد که دیگه حالا من واجب بود استفاده کنی؟ یه کاری داشتم. چه کاری؟ خیلی کار میشه نرف اصلا. چه کاری؟ میتونی به یه کسی دیگه، میتونی به یه کسی بعد انجام بده. این همه سایت های آدم هایی هستن تو مؤسسات دارن انجام میدن. یه خانوم بشینه انجام بده برات اگه آلوده نشه. تو چرا این کار میکنی؟ لزومی نداره. جهنم برای هیچ، برای بچه هاتون جهنم درست نکنی. عزیز من وقتی بچت میگه من سی دی میخوام، پاشو باش راه بیفت، برو توی مغازه انتخاب کن براش. پول نده بهش هر چی خواست بخره بره. مراقبت کن. مگه شما 5000 تومان پول میدی بچه برو گوش بخره؟ میگه بچه که سرش کلا میزنه، خودم باید برم گوش بخرم. گوشت یه چیز دیگه است، پودر لباسشویی نیست که بگم برو از این پودر بخره بردا بیار دیگه بسته است. میگه نه، ممکن سرش کلا بزنه. وقت غذای روح بخوای بچه بره بخره، یا میبینی فردا میاد میشه نگاه میکنه چه مزخرفاتی، آلوده میشه. تازه مراقبت هم میکنی باز توش در میره. من چند وقت پیش خودم رفتم یه چیز جنگی گرفتم برای بچه خودم که فقط جنگی باشه، علاقه به یه چیز جنگی داشت، من یه چیز جنگی گرفتم برای روحیش خوبه. بعد همین چیز جنگی که اصلا ما فکرش هم نمیکردیم، وسط این وسطاش یه دفعه چیزایی اومد که اصلا جنگی نبود، یه چیزیه بود. که منظور قیامت است، یعنی فزع اکبر. خیلی قشنگ، آنها را به اندوه در نمی آورد. الان اگه ما را به غمگین نکرد، آلوده نکرد، اونجا هم آلوده نمیتونه بکنه. اگه اینجا گناه کردی، گناه غم میاره عزیز دلم، استراب میاره، بعدش عصبانیت، زودرنجی، اعصاب خرد میاره برات، داغونی میاره گناه برات. حالا یه برو قرص بخور، برو استخر نم، برو چیکار کن، فکر کن مشکل حل میکنه. تو داری عامل نشاط و شادی رو از روحت میگیری، با مشکلات، با چیزای دیگه حل نمیشه. چقدر خوبه فزع اکبر آنها را به اندوه در نمیاد. چقدر خوب آدم قوی و مقاوم باشه که آلوده نشه. چقدر خوب. و هم فی مشتهت، اینجا را دقت کنید، ای کاش فرصت بود اینا براتون باز میکردم. و هم فی مشتهت انفسهم خالدون، اونها در هر چیزی که نفسشون اشتها داشته باشه و بخواد جاودانن. تو هر چی که آرزو میکنی جاودانی، بی نهایت آرزو از نظر تعداد و زمان و هر چی که دلت میخواد، و بی نهایت زمان خالد جاودان. نصیب کی میشه؟ نصیب کسی میشه که به قول امام صادق برای خودش تدبیر نکنه تو دنیا، هی برای خودش نقشه نریزه بشینه، برای خودش برنامه ریزی کنه که فرصت داشته باشه به ابدیت و آخرتش برسه. هر وقت بهش میگن آقا امام زمان منتظر کمک شماست، امام زمان منتظر غیرت و همدلی شماست، وقت بذار، بگه وقت ندارم، گرفتارم، انقدر گرفتارم، انقدر کار دارم که اصلا نمیرسم. بعضی از عزیزان میان سر این جلسات هم میشینن، بعدم یه ذره جو میگیردشون و حس میگیردشون و عرفانشون همچین کف میکنه میاد بالا، میان میگن آقا ما نمیدونم چرا یه کاری با دست ما نمیدونم در امام زمان انجام میدیم. میگه حالا بیا از کی میای؟ 10 دفعه اومده من گفتم میخوام برای امام زمان کار انجام بدم. میگم بنویس رو کاغذ که کی میتونی بیای. میگه والله وقت ندارم، نمیرسم. دوست داره بیاد ولی انقدر خودشو مشغول کرده به دنیا که اصلا وقت نداره خودشو حتی 1 ساعت فارغ کنه برای امام زمان. تازه اومده اینجور میکنه، این بچه ما تو مؤسسه هم کار میکنه، زحمت میکشه، اینا نمیشه یک کاری کنید اینم نیاد. اومده چه شفاعت مزخرفی، شفاعت میکنه که بچهش نیاد. خودش که همت نمیکنه صرف دنیاست، نمیذاره خانوادش هم بیاد، جلو زنشو میگیره، جلو بچهشو میگیره. خب چه شفاعت مزخرفیه. و ایشان پیوسته در آنچه نفوس ایشان اشتها داشته باشد مخلدند. علامه مجلسی سوگند میخواد، حالا علامه حدیثو نقل کرده، بهار الانوار جلد 7 صفحه 235. علامه بعد از که حدیثو نقل میکنه خودش سوگند میخوره. خیلی حرفه ها این بزرگوار سوگند میخوره به خدا که این آیه در باره حضرت فاطمه، کدوم آیه؟ و هم فی مشتهد انفسهم خالد، که این آیه در باره حضرت فاطمه سلام الله علیها و ذریه او و شیعه او و کسی که به ایشان احسان کرده است از غیر شیعیان نازل شده است. قسم میخوره این میشه مقام محمود. حالی صلوات خط بفهمید. بریم سراغ بقیه جامعه کبیره، قسمتشو براتون بخونم. بعد از اون قسمت رو خوندیم که به ابی انتم و اهلی و مالی و اسرت، اینو اون هفته خوندیم. اشهد الله، خدا رو شاهد میگیرم. خیلی حرفا آدم بتونه تو محضر خدا بگه من خدا رو شاهد میگیرم. حرفها یعنی تو نشستی 14 معصوم 12 تا امام جد در مقابلتن، خدا هم حضور داره تو محضر همه، میگی خدا شاهده. حرفها میتونی بگی ها؟ دقت کن. اشهد الله و اشهدکم، خدا شاهده، شما هم شاهد باشید، به معصومی میگید انی مؤمنم بکم و به ما آمنتو به، من به شما ایمان دارم، قبولتون دارم، قبولتون دارم. کی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ اگه غیر از این باشه خیلی بیچاره. تو دل اگه تردیدی باشه نسبت به اهل بیت گرفتاری اونجا. و به ما آمنتون به، به هر چی شما قبول دارید من ایمان دارم، به هر چی شما قبول دارید من ایمان دارم. این شرافت یه آدم رو میرسونه که وایس خیلی پوسکنده با شجاعت و با محبت بگه آقا خدا شاهده، خودتونم شاهد باشید که بد میدونید، شما هم که دیگه خودتون میدونید که من دوستتون دارم، شما را قبول دارم، هر چی شما قبول دارید من قبول دارم، هر چی شما قبول دارید من ایمان آوردم بشه. خب اگه قبول دارید دیگه اون وضع حجاب غلطه ها، برای خودتون آموزید. اگه قبول دارید دیگه طلاق گذاشتن مرد حرامه ها، اگه قبول داری اون آرایش سر و صورت غلطه ها، قبول داری اون رو لباس پوشیدن غلطه، قبول داری اگه یه حکم از احکام شرع بدرسید که زورت اومد بعد نگی من وایسی جلو معصوم با بی حیایی بگی هرچی تو بگی من ایمان میارم ها. اگه قبول داری روابط زن و شوهری رو باید کامل قبول کنی، آقا شوهر اینه مقامش، من باید در مقابل شوهرم اینجوری باشم به خاطر خدا نه به خاطر خودش، همسر اینه، من به این مقام همسری باید احترام بذارم، وظیفه‌ام باید انجام بدم. سه تا وظیفه: تأمین مادی، مهمتر عاطفی، مهمتر معنوی. وظیفته. فرنگ به من چه؟ نگی به من چه؟ باید رعایت بکنه دیگه. آزار جسمی حرام، تحقیر و توهین حرام، به کار بردن کلمات محبت آمیز واجب. نیش بزنی اونجا نیش مارگریت میاد، اونم طولانی طولانی. یه ذره همسرتون رو تحقیر کنید، مچشو بگیرید، بخواید زیرابشو بزنید، زیر پاشو بکشید، حالشو بگیرید، یه ضعفی ازش بگیرید که بعدن حالشو بگیرید. شوهرتو، خانومتو، پدرتو، مادرتو، فرزندتو، آبروتو خدا میبره اونجا، آبروتو میبره. در روایت داریم مردی که دست رو زن بلند میکنه خداوند تو محشر آبروشو میبره جلو همه، هم آبروشو میبره هم خارش میکنه روز قیامت. بی خود دست رو بچه بلند بکنی رو چه حساب دست رو بچه بلند بکنی؟ بنده خداست، امانت خداست دست تو، تو میفهمی چی کاره که دست بلند کنی به راحتی؟ اونجایی که گفتم بزن مال ابدیت بچه است، به خطر میفته دست روش بلند کن. اونا با یه حساب کتابایی، نه برای دنیا، نمیدونم به خاطر قیز قلبه قیز تو که قیز تو بخوابونی، آتش دل تو بخوابونی، یا آتش جهنمه، یا خودت خاموشش کنی، اگه بیاریش رو دستت فردا همون آتش میگیرده اونجا، اومد رو زبونت فردا میسوزونه این آتش تو رو، اومد تو قیافه و چهرت عبوس شد فردا اونجا یو من عبوسن غمتری را، قیامت عبوس میشه برات، برای تو روز عبوسیه، یعنی روزش اخ میکنه به تو، اونجا همه چی شعور داره دیگه، میدونید که یه دفعه میبینی اصلا شرایط همش با تو بده. اونجا همه فرشته ها بد نگات میکنن، اهل محشر بد نگات میکنن، همه عبوس، زمینش باد بد تا میکنه میسوزوندت، نمیدونم همه موجوداتش بد تا میکنن، چون عبوس بودی. عبوس نباشید، دست ما نیست بگی آقای کسی بگی من اینجوری هم، من سیدم، این مزخرفاتی که الان مد شده. سید یعنی چی سیدم؟ این که حرف خیلی بده، این توهین به سادات، توهین به اهل بیت است. ما سادات جوشی هستیم، اصلا کی گفته این توهین به جن رسول خداست؟ توهین به سادات. آقا اینا سیدن جوشی، یعنی چی؟ من موجی هم، نمیدونم موجی اسمو درمان کن خودتو، قابل من بنده شجاعی همه موجی ترم. یادتون باشه من گفتم من موج گرفته بود دیوانه شده بودم، رسما دیوانه بودم، از تیمارستان خودم رو مداوا کردم، با همین حرفا هم مداوا کردم خودم، نه با قرص پزشکا، یه دیر گرون تموم شده نشدم دیگه، موجم دیگه نتونست. موج کجا بودی؟ حرفا چیه برای خودمون بازی در میاریم؟ چون بابا ننتون هم موجی باشن، ژنی موجی باشید میتونه بهش غلبه کنید، میتونه انسان غلبه کنه به ژن پدر مادرش. یه ابدیت سر و ابدیت ریاضیه، فرمولش ریاضیه، این حرفا کدومه؟ قوانین خدا رو مواظب باشیم مسخره نکنیم. اگه میگه آمن تو به، آمن تو به، یعنی اون چی که شما قبول داده قبول دارن، فردا یه حکم شرعی بهش خوردی اگه ترش بکنی ترش میشه بهتا، ترش نکنی. موقع اگه خدا راضیه ترش نکن، اگه اهل بیت قبول دارن ترش نکن، چون اگه ترش بکنی به احکام، به خدا تو رو ترشی کردی. میگه آقا برای پدر مادرت از جاد بیست، دیگه ترش کردن نده، پاش بیست، ببوسشون، دست پدر مادر رو ببوس، ترش نکن از اینکه تکبرت بگیرد. آقا در مقابل مردت، در مقابل شوهرت این قوانین رو باید رعایت بکنی، ترش کردن نداره که وایسی تکبر بکنی و چونه بالا بندازی. که آقا خانم شما این حقوقو داره، بچه شما این حقوقو داره، ترش کردن نداره. که کسی که ترش میکنه یعنی ایمان نداره، آدم بی ایمان هم جاش معلومه کجاست. هیچ حکم از احکام شرعی نباید ترشی بیاره براتون. چند روز یه خانمی اومده بود به مسخره میکرد، میگفتش که آخه این چه قانون جاهایی. آقای اومده بود همین کلمه مزخرف رو به کار برد در مورد آیات قرآن. اینا چی آخه؟ اینا زن نصف مرد ارث ببره؟ خب اینو کی گفت؟ اینو خدا گفته، الله گفته، حساب کتاب داره. اگه گفته زن نصف مرد ببره، اگر گفته زن نصف مرد ارث ببره، اگه برم گفته زن کار نکنه، وظیفه ای نداره کار کنه، مرد دندش کور، چشمش هم نر، بیاد بره چیکار بکنه؟ بیاد بره کار بکنه، وظیفه شرعیش مرد. خاطرم یه آقای اومده بود میگفتش که من شرط کردم اگه خانم باید کار بکنه. گفتم بی خود کردی، شرط کردی، شرط غلطه، شرط نامشروعه. من شرط کردم، ایشون هم چند وقت سر کار نمیره، آدم مفخور. خب برو سر کار، چشمت کور بود و بعد کار کن. تکیه کردی به حقوق زنت، یه موقعش خرج نمیرسه، زنم کار میکنه، با رفاقت و صمیمیت هست، قدرش هم میدونی، خب خیلی خوبه، خیلی هم خوبه یه خانم کار بکنه، مالشو بدونه چیز، بدونه که من چقدر دارم تو چقدر داری، خرج کنه، خیلی هم خوبه. من انقدر خانم آقایونو میشناسم که هر دو کار میکنن، اصلا تو زندگیشون یک بارم این حرف نیومده و نمیاد که تو چقدر خرج کردی من چقدر خرج کردم، تو چقدر گذاشتی من چقدر گذاشتم، اصلا حرفا نمیاد. ولی که یه مرد انتظار داشته زنش باید بره سر کار، انتظار نامردیه، بیجاست. حالا یه وقت میگه من خواهش میکنم از شما برای کمک به مخارجمون کارتون رو تعطیل نکنید، ادامه بدید، کمتر خوبه. یه زنم با عشق اینو قبول میکنه انجام میده، خیلی بهشتی خوبه. ولی یه مرد توقع داشته باشه، این بیمانیه، مردانگی نیستی. یا چیزای دیگه، خیلی از احکام داریم قرآن میفهمد زور میاره بهتون. به چیه شما زور میاره؟ به حیوانیت شما زور میاره. شما دقت کنید، به انسانیت شما لطمه نمیزنه. اگه زور بود بهتر زور بذار بیاره، زودتر آدم میشیم. هرچی به حیوانیت ما بیشتر فشار بیاره، ما بهشتی تریم. به خاطر خدا این احکامو قبول کن. زجرش چون خدا میگه این احکام برای تو نفرستادم، برای تو زن یا مرد، برای بخش انسانیتون فرستادم. بخش انسانی دیگه کیف میکنه از این. کدوم بخش ناراحته از احکام؟ بخش حیوانی ناراحته. خب ناراحت بشه، بذار ناراحت بشه، ناراحتش کن. داره میترکی از حسادت، بترک. خوب اگه اینجا بترکی، چون دیگه وقتون جهنم حسادت نمیری. جهنم حسادت چند قرن آخرتی طول میکشه ازش در بیایی. میخوایی بری برو، چند قرن آخرتی طول میکشه، تحمل داری چند قرن؟ به خاطر چند روز دنیا میتونی چند قرن آخرتی وایسی جهنم برو بس. خفش کن همینجا. اگه یه عزیزی داری که خیلی برات عزیزه، به یه کسی دیگه هم محبت کرد، به یه کسی دیگه هم خوبی کرد، مادر پدرت به داداشت بیشتر محبت کردن، نسوز. به خواهرت بیشتر محبت کردن، نسوز. به سوزی اونجا جهنمه. این حسادت غلطه که پدر مادر این کارو انجام بدن، ولی تو نباید بسوزی. اصلا هنر انسان یعنی که تو جهنم بره و سالم بره، نه که ما تو معرض حسادت قرار نگیریم، حسودی نکنیم. خب این که دیگه هنر نیستش که. این که از تو صراط ردت میکنن توی جهنم، یعنی همه جهنم محاصرت کرده و تو نباید بسوزی و رد شی، بگی جزناها و هی خامده، رد شدیم، خاموش بود. باید یک کسی بیاد اعصاب تو خرد کنه، حسادت تو تحریک کنه و تو حسود نشی و نسوزی. یک کسی میخواد لجتو در بیاره، اعصابتو خرد کنه، تحریکت بکنه، جاریته، با جناقته، خواهر شوهرته، نمیدونم برادر زنته، کی هر کی میخواد باشه، اذیت بکنه، بابات میخواد نیش بزنه به تحقیرت کنه، نشو. وقتی تو کرامت خودتو میدونی، بچه حضرت زهرا هستی، با دروغایی که دیگران میگن ولو پدر مادرت بگن که تو آدم خیلی بدی هستی، حالا بگن تو نه بد میشی مگه؟ مگه تویی که جوهر و گوهرت بچه حضرت زهراست، یه گوهری هستی که حتی گناه و معصیت هم قیمت تو رو پایین نمیاره، جز که یه گرد رود میشونه، بعد این گرده رو پاکش بکنی؟ اون وقت اگه یه کسی اومد تحقیرت کرد، فوش بهت داد، به مادرت، به پدرت، به خودت، حتی پدر مادرت اومدن فوش دادن، ها؟ اذیت نشو. بلکه دروغ هر فوشی به ما بدن دروغ. آدم از یه دروغ ناراحت میشه؟ او داره دروغ میگه، گناهش هم گردن خود. تو چرا ناراحت میشی؟ یه خانم اومده بود میگفتش که من دق داشت میکرد بنده خود. مثلا یه وضعی میخواد جداش واقعا میشد جدی. گفتم چی گوش شوهرم؟ اصلا نمیتونم تحمل کنم. مثلا به مادرش خیلی محبت، مادرش رو میبوسه، خواهرش رو میبوسه. گفتم نمیتونم کنم. دیگران خدمت میکنه، محبت میکنه. خب این که خیلی آدم خوبیه که این کارو میکنه. که این که تو میخوای این کارو نکنه، تو مریضی. تو بدبختی که میخوای همه عاطفت و شوهرت ارضا بکنه و اقناع بکنه. تو خیلی بیچاره که اینقدر فقیر و گدا هستی. تو با خدا میتونی خودتو راضی کنی، با اهل بیت راضی کنی. معناتی که شوهرت رفته به یک کسی دیگه محبت کرده. میگه میخوای پسر انتخاب کنید، پسر خوب علامتش این است که نسبت به پدر مادرش نیکوکار هست، یعنی شوهر خوبه. تو به شوهرت میگی نیکوکار نباش، خب فردا که قدر پدر مادرش نداره، تو هم له میکنه، تو هم له میکنه. یعنی میتونه فقط محبت رو جلب کنیم. اصلا گدایی عاطفه چیه؟ چه صیغه ما گدایی عاطفه دیگران باشه ولو همسرم؟ مگه نمیتونیم از جای اشبا کنیم خودم، جای پاک، جای بهتر، با قیمتی تر، موندنی تر، خالص تر؟ برای چی دیگه حسادت بکنیم که فلانی غیر از من یکی دیگه هم دوست داره، نمیدونم به اونم محبت کرده؟ خوب کرده، چه کرده؟ تو چرا کم میاری؟ تو چرا ناراحتی؟ خاموش کنیم این آتیشا رو تو وجودمون. اگه دیر به جنبیم با اینا متولد شیم اون طرف، بعدا میبینیم به خاطر هیچ و پوچ قرنها باید بیاید تو جهنم بسوزیم. به خاطر هیچ، کی به کی محبت کرد؟ خب کرد، کرد. کوچیک نکنید خودتون رو. مؤمنون بکن و به ما آمنتون به، کافرون به عدو بکن و به ما کفرتون به. من هم به دشمن شما کافرم، به فرهنگی هم که شما کفر می‌ورزید منم کفر می‌ورزم. هر فرهنگی شما بگید بده منم بد میدونم، هر فرهنگی شما بد بدونید من بد میدونم. آقا فرهنگ بی حجابی بده، فرهنگ بد حجابی بده، فرهنگ فحش و منکرات روابط آزاد بده، فرهنگ حروم خوری و بیمبالاتی و گرون فروشی و کم فروشی بده. میگه حضرت من کفر می‌ورزم به این فرهنگ. خب تو هم کفر می‌ورزی، تو هم متنفر شو از چیزی که اونا متنفرن. ولی واقعا خدا وکیلی ما میتونیم به اهل بیت وایسیم بگیم شاهد، خدا رو شاهد میگیرم، شما هم شاهد باشید که من به اون چیزی که شما ایمان بودید ایمان آوردم. هر چی هم شما کافرید منم بهش کافر هستم. میتونی بگی ببین تو زندگی چه چیزای اهل بیت میگن نباید باشه و تو با عاشقانه دوست داری باشه، عاشقانه دوست داری باشه. او میگه نباشه، تو میگه باشه. وقت نزدیک میشی به این منبر، منبر قیامتی پیغمبر، همینجاست، همینجاست. بچه حزب اللهی رفته خواستگاری یه خانومی، خانم خوبی هم، متدین خوب، ولی میگه آقا ببین من این موسیقی باید گوش کنم، چادرم نمیتونم سرم بکنم، این کارم نمیکنم، این کارم نمیکنم. خب آخه بابا عزیز من، دختر من، دختر فاطمه زهرا هستی، اصلا برازنده ما نیست اینجوری. یا آقا رفته خواسته که دختر خانم بهش گفته که، گفته نه من آدم متعصبی نیستم، نه کلمه رو ناکنید، آدم متعصبی نیستم، آدم یوبسی نیستم، آدم نمیدونم چی نیستم، این خر مقدس ها نیستم، من شادی به جای خودش، عذاب به جای خودش، محرم صف از سینه میذارم، عروسی هم باشه میرقصم. نمیشه عزیز من، هیچ فقیهی اجازه این کارو به شما نداده، هیچ امامی اجازه نداده، هیچ متخصصی اجازه نداده شما این کارو بکنید. کروات بزن، والله اشکال داره شما کروات بزنید. آخه این چه کاریه؟ کروات صلیب بوده قد اول، بعدن تبدیل به کراوات شده. اشکال داره، چی میذارید این کارو؟ یعنی چی؟ من تشبه به قوم فهو منهم، هر کس لباس هر گروهی بپوشه روز قیامت از همون گروه محسوب میشه. با اونا محشور میشه. این چیه؟ چطور تعصب داری رو لباس بد بپوشی؟ تو از این فرهنگ خودت متنفر باش. قیامت هم بر اساس دلتون محشورتون میکنه. اگه دلتون بخواد و بازم این بگی نه من رعایت میکنم ولی تو دلت قند آب شه که یه موقعی بتونی. اما چقدر خانم حجاب دار داریم آرزوشون این بود که یه زمانی حجابتون رو بردارن، یه جایی برن که این حجاب مجبور نشن رعایت بکنن. چقدر داریم آدمای اینجوری. این نمیتونه به امام بگی من اونی که تو بدت میاد من بدم میاد، چون اونی که اومدش به تو خوشت میاد. نمیتونی، شوهرت نمیذاره، فرسرات اجتماعی نمیذاره. نشونش همین است، وقتی میخوای بری خارج از کشور هواپیما بلند میشه از مرز رد میشه، یه چیز دیگه میشی، تو کافر به اون چی که ائمه ایمان آوردن بهش میشی، کافر میشی. حالا شما چقدر خانم داری، ما با همین کف پا میشه میره امام رضا رو زیارت میکنه، با بی حجابی پا میشه میره امام رضا رو زیارت میکنه، پا میشه میره امام زاده ها رو زیارت میکنه، پا میشه از زینب رو زیارت میکنه، سر خودش هم کلاه میزنه، معصیت کبیره انجام میده، اونم با آثار طولانی میخواد برای زیارت مستحبی انجام بده. بقیش به اون رو برای جلسه بعد.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.